أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فما فعلته بما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جریان برخورد وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام هم از نظر زمان محل بحث است و هم از جهت سرزمین. از جهت سرزمین بحثش قبلا گذشت که آیا این در مصر بود یا بعد از عبور از دریا و رسیدن به وادی تی. از در زمان بحث است، مرحوم مفید دو احتمال با تقدیم احتمال اول که این مال جریان مال قبل از نبوت موسی کریم است. قول دوم آن است که بعد از نبوت موسی کریم است. روایات هم تأیید میکند که وجود این قصه مال زمانی بود که وجود مبارک موسی اعلم از خضر بود از جهتی. اگر این دو قسمت کاملا روشن بشه که آیا این مصاحبه و این همسفری مال قبل از نبوت بود یا بعد از نبوت، در توجیه و تبیین نسیان و امثال اینها سهم مؤثری داره. اگر چونچه قبل از نبوت بود، خب حمل نسیان بر معنای ظاهری هیچ محذوری نداره، اما اگر بعد از نبوت بود بالاخره نیازمند به توجیه است. خب بله، چون فضیلت گاهی یک جانبه است، نظیر لقد فضلنا بعضهم علی ان تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضین یا فضلنا بعض نبیین علی بعضین، همه شون دارای نبوتن، رسالتن، شریعتن، بعضهم افضل و بعضن، این افضلیت یک جانبه است. گاهی از سنخ شریعت نبوی و رسالی نیست، یکی دارای شریعت است، یکی دارای علم تأویل، بنابراین دو سنخ است. ممکن است این تفاضل دو جانبه باشد نه یک جانبه. انبیا را که می سنجند فضلنا بعض نبیین علی بعض، مرسلین را می سنجند تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اما کسی که اهل شریعت و رسالت و نبوت باشد و دیگری اهل تعویل باشد، اینا از یک سنخ نیست، لذا تفاضلشون ممکنه دو جاست. اون که وجود مبارک خز در علم تعویل افضل بود و موسی سلام الله علیه مأمور شد که از علم تعویل او استفاده کند، اون که نه آخر یکی مثلا در فقه قوی تر است، یکی در اصول قوی تره، یکی در فقه قوی تره، یکی در کلام یا حکمت قوی تره. حکما را که با هم میسنجن یا فقها ها را با هم میسنجن، اصولی ها را با هم میسنجن، یکی فاضل است، یکی افضل. اما وقتی یکی حکیم بود، یکی فقیه، خب ممکنه این در این جهت فضیلت داشته باشه و در این جهت فضیلت داشته باشه. از یک سنخ نیست. خب این باید هنوز این بحث دو تا فصل رو سیدن استاد مرحوم علامه تو المیزان ذکر کردن بعد بحث تفسیری که مربوط به این قصه است، که شاید اون چه که سخنان مرحوم مفید و سخنان مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا است ما در ضمن اون دو تا فصل ذکر کنیم. مرحوم علامه بعد از اینکه بحث تفسیری رو پایان بردن دو تا فصل منعقد کردن برای جریان قصه تبیین قصه موسی و خضر سلام الله علیه. مطلب دیگه این که اگر این صحنه بعد از نبوت بود، وجود مبارک موسی کریم از صبر کلان برخوردار بود، چون که در بحث دیروز اشاره شد خداوند در سوره مبارکه ابراهیم از موسی کلیم با تجلیل با جلال و شکوه یاد میکند. اول سوره ابراهیم این است که الف رام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. بعد به وجود مبارک پیامبر دستور میدهد این کار را بکن. اونگاه در عنوان نمونه آیه 5 همون سوره ابراهیم این است که ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. در جریان موسی سلام الله علیه تنها سخن صبر و شکر نبود، بلکه صباران و شکوران بودند که این صحنه را پشت سر گذاشتند و بر فرائن مسلط شدند. پس موسی همچه شخصیت است. گاهی صبر صبر مذموم است و نسیان نسیان محمود و ممدود. اون چرا که سهو قلم بعضی از محدثان هست در وجود باره بود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مثلا سهوی کرده نماز شب از یادش رفته یا مانند اون یه سهو مذمومی است که نیاز به توجیه دارد اگر سند درست باشد. اما در اینجا یه سهو محمودی است. کسی که غیور است و صاحب شریعت است، وقتی ببیند خلاف شرع واقع می شود و مأمور به تأویلم نیست، خب باید سوال بکند. دیده سوال کرده، سوال توجیهی که تبدیلی، خب چرا این کار کردی؟ اگر یه چیزی را یادش رفته برای حفظ دین یادش رفته، این برخلاف آن است که کسی مثلا نماز شب یادش بره یا نماز ظهر عصر یادش بره که احتیاج داشته باشه مثلا به تذکره تا بگن اطمینان مردم سلب میشه، یا در امر عادی سهو و نسیان بکنه تا کسی بگه سهو و نسیان در امر عادی هم روا نیست برای اینکه اطمینان مردم سلب میشه. اما اگر کسی در برای حفظ شریعت از یه چیزی غفلت کرده باشه، این جای حمد و ثنا دارد، جای اعتراض ندارد، این برای حفظ شریعت اعتراض کرده، لذا این سهوها و این نسیانها مذموم نیست. و اما اگر ما بخوایم توجیه کنیم بگیم این صبر، این سهو، این نسیان معنی ترک است، درست است که نسیان گاهی معنای ترک می آید، اما اونجا با قرینه همراه است. در اینجا قرینه بر خلاف است. در اونجا که نسیان به معنای ترک است، نظیر آیه 126 سوره مبارکه طه، اونجا با قرینه همراه است، محذوری هم ندارد. اصل جریان این است که در آیه در سوره طه آیه 125 یه فرمود یه عده کور محشور میشن. قال بعد در قیامت اعتراض میکنن میگن رب لما حشرتنی اعمی بعد کنتو بصیرا، ذات اقدس الا جواب میده قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، تو عمدن آیات ما را پشت سر گذاشتی نه اینکه فراموش کردی. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، ما هم عمدن تو را گذاشتیم کنار. این ترک عمدی است، هم در اون صدر هم در زیر، هم کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها یعنی عمدن گذاشتی کنار، ما هم تو را عمدن از رحمت دور کردیم. اما در اینجا نسیان به معنای ترک عمدی باشد با تعهد سپردن هماهنگ نیست، اخلاقی نیست این کار، کسی تعهد بسپره بعد عمدن نکنه. لذا در سوره مبارکه طه حمل نسیان بر ترک عمدی رواست، اما در آیه محل بحث حمل نسیان بر ترک عمدی نارواست، برای اینکه این تعهد سپرده. مطلب بعدی اون لطیفه که در تفسیر شریف المیزان هست غریبه به اون در تفسیر ابی سعود هم هست، یعنی تفسیر ابی سعود که خب مال چند قرن قبل است میگوید به این که قصه اول جز شرط و جزا به فعل خود خضر سلام الله علیه وابسته بود، در قصه دوم و سوم فعل خضر جزء شرط قرار گرفت، قاله موسی که سوال است جزء جواب قرار گرفت، برای اینکه همه بی صبرانه منتظر اینن که موسی که تعهد سپر چیکار میکنه، چون همه بی صبرانه منتظر اینن ببینن موسی چیکار میکنه، لذا حرف موسی کریم جواب موسی کریم به عنوان جزای شرط قرار میگیره و کار خیز سلام الله علیه تتمه اون شرط قرار میگیره. این بیان ممکن است عبارت های قدی مختلف باشه و در المیزان یه مقدار شفافتر و عمیقتر طرح شده باشه، ولی اصلش در تفسیر ابی سعود هست. خب اما این که فرمود ارکبو اذا رکبا فی السفینه، این رکوب در قرآن کریم اگر راجب سفینه و امثال سفینه باشه با فی استعمال میشه، نظیر اونچه که در سوره مبارکه هود به این صورت ذکر شده است که نوح سلام الله علیه در اونجا فرمود به این که آیه 41 سوره هود و قال ارکبوا فیها نه ارکبوها، قال ارکبوا فیها سوار بشید در سفینه. در آیه محل بحثم دارد که اذا رکبا فی السفینه، اما اگر سخن از اسب و امثال اسب باشد اونچه که در سوره مبارکه نحل بیان شده که فرمود ما این دواب را و این انعام را برای شما آفریدیم که بارهای شما را جابجا کند، در آیه 8 سوره نحل فرمود والخیله والبغاله والحمیره، همیره لترکبوها نه لترکبو فیها، این جهاتی دارد که برخی از اون جهات ظاهریش این است که انسان وارد کشتی می شود اما وارد اسب نمی شود، جهات دیگری هم دارد که باز در تفسیر ابی سعود تو بحث سوره مبارکه هود اونجا بیان کرده، نه اینجا، اینجا فقط اجمالا اشاره میکنم. خب پس این تفاوت بین رکوب انعام با رکوب سفینه ها، در سفینه میگن رکبه فی سفینه، اما در باره اسب و امثال اسب میگن رکبهو. حالا وقتی سوار شدن اصل این قصه ها رو ما به پایین ببریم ببینیم که نتیجه تفسیری چیست تا برسیم بحث های کلامیش به خواست خدا. این برای که خب یه انسان گرسنه وقتی وارد قطعه شد از کرامت اونها میخواست استفاده کند، ضیافت بود نه صدقه، به دلیل اینکه دارد و ابو ان یزیفوهما. خب اگر کسی ضیافت طلب بکند، یعنی خود را در معرض ضیف قرار بدهد، اونا حاضر نباشند، مضیف باشند، مهمان پذیر باشند، این جای نقد اخلاقی هست. کسی از اونا کمک نخواست که، اینا فقر را تحمل می کردن، اما ضیافت و مهمانی با کرامت هماهنگ است. خود موسی کریم سلام الله علیه در جریان ورود بر در ورود بر مدین، اونجا همین صحنه ها را پشت سر گذاشت. در سوره مبارکه قصص دارد که وقتی وجود مبارک موسی کلیم وارد سرزمین مدین شد، ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، ولما ورد ما مدین یعنی اشرف به سر چاه رسید، وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. این و ابونا شیخ کبیر نظر شریفتون باشه تا روشن بشه با کان ابوهما صالحا هماهنگی داره. خود موسی کلیم از سفر رسیده، خسته بود و رنج آبکشی اینها را هم تحمل کرد. فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. از کسی چیز نخواست، با خدایش در دل کرد، با رازق حقیقی در دل کرد. الانم اگر یک کسی نیازمنده به غذا باشه، خود را در معرض ضیافت قرار بده که نقص نیست، در معرض صدقه گیری به قرار بده نقصه. این دو بزرگوار در معرض ضیافت قرار دادن، اون هم ابو ان یزیفهما. اونگاه در چنین شرایطی وجود مبارک خضر دید که هر دو دیدن که این دیوار داره میفته. قبلا هم اشاره شد که این یوریدو رو ما نباید بر اساس همون ادبیات جاهلی سبعه معلقه جامع و شواهد اینا معنا کنیم. زبان قرآن یه زبان خاصی است. اگر قرآن طبق پنج طائفه از آیات برای صد روزه ایل عالم شعور قائل است، و اگر طبق روایات فراوانی هر سرزمینی شهادت میده، هر سرزمینی شفاعت میکنه، مخصوصا در باره مسجد شهادت میده که کدوم همسایه آمد، کدوم همسایه نیامد، شکایت میکنه که کی آمد کی نیامد، اینا رو که نمیشه همش بر مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه حمل کرد، که ما که برای ما روشن نیست که اینا چیز نمیفهمن. اصرار کتاب و سنت همین است که اینا شهادت میدن، شکایت میکنن، در قیامت حاضرن. ما همه اینا هم بر مجاز بکنیم، آخر چه قانون هم بر مجاز بکنیم؟ یک آیه و دعایه نیست، یک روایت و دعاروت نیست، هیچ سرزمینی نیست من اگر شهادت میده که کسی این در این آقا چه کرده و چه نمیکنه. هیچ مسجدی هم نیست مگر که شهادت میده یا شکایت میکنه یا شفاعت میکنه. خب اینا که مجاز نیست. بگه مسجد شهادت میده که کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده، یعنی فرشته ها شهادت میدن؟ اینا که نیست. یا قبر هر روز صدا میزنه انا بیت الوحشه، انا بیت القربه، انا بیت الکذا، بگیم همه اینها مجازه. خب محمد روم شیخ طوسی نقل کرد که بارها نقل کردیم، هم جناب زمخشری در کشاف، هر دو یکی از بزرگان شیعه یکی از بزرگان اهل سنت، نقل کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود یه سنگی بود که هر وقت من قبل از نبوت اونجا عبور میکردم کانی یسلم علی و اینی لعرفه الان، اون سنگم الان من میشناسم، هر وقت من رد میشدم من سلام میکرد. همه اینها رو بگیم حمله بر مجازه، برای اینکه سبعه معلقه و ادبیات عرب اینا رو نمیفهمه. اینا که نیست. یوریدو یعنی یوریدو. حالا اونا میگن وسأل القریه، اگه تو بتونی سوال بکنی او جواب میده، حالا چون شما نمیتونی سوال بکنی میگه مضاف محذوفه، وسأل اهل القریه، و یعنی قریه شهادت میده، قریه شکایت میکنه، قریه هم عالم است. اگر ما دلیلی برخلاف داشتیم، بله از این ظاهر دست برمی داریم، اما دلیل برخلاف نداریم، بلکه آیات دیگر تأیید میکنه. یوریدو یعنی یوریدو، میخواست بیفته. خب این در جریان وجود مبارک مادر امام باقر که نقل شده است، درست اینا خبر واحده، اما یکی دوتا نیست. مادر امام باقر سلام الله علیه مادرش عبور میکرد، دیوار در حال ریزش بود، حضرت با دستش اشاره کرد فرمود لا به حق المصطفی، این دیوار همونطور منحدرن من تا حضرت عبور کرد بعد دیوار افتاد. درست خبر واحد است، اما یکی و دوتا و دهتا نیست. اینا بگیم همه اینا هن بر مجاز، همه اینا هم بر تشبیه، این که نیست که. اگر رفته باشه بله، اما آیه ظاهره در حیات نیست که. بله خب او به اون معنا، بله به اون معنا اتخذ درسته، اما اینکه زنده شده باشه اگر دلیل داشته باشیم نأخذ به که اون آب بشه آب حیات، اما دلیل بر اینکه اون آب آب حیات بود و او زنده شد نداری. خب رفت دیگه. اون لاشه یهود درک داره، چه در مکتل باشه، مثل خود مکتل وقتی که تو مکتل بود، تو زنبیل بود، اهل شعور بود، خود زنبیل اهل شعور است، اون صخره اهل شعور است، اختصاصی به حالت واتخذ فی البحر سربا ندارد. چیزی در این من شیء الا یسبح و حمد رب بحمده ولکن لا تفقهونه. این جامع ترین آیه در سوره مبارکه اسراء بود که گذشت، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح حق دست و محمد حق او، تسبیح گوی او نه بنی آدم اندو بس. و بزرگوار تازه از بلبل سخن گفته، بلبل و شاخه و بر همه تسبیح گوی حق هم. این گفته که تسبیح گوی او نه بنی آدم اندو بس، هر بلبلی که زمزمه، نه خیر، هر بلبلی که زمزمه و هر شاخ و هر شاخه و هر برگی که حرکت میکند. فرض این است که اگه ما دلیل برخلاف داشته باشیم خب دست از ظاهر برمیداریم. این هوت و اون مکتل و اون صخره و همه اینها شاهدند و مدرکند، چیزی در عالم نیست که نفهمه. خب این یوریدو به اون معنیست. مطلب بعدی درباره اقامه است. این اقامه گرچه محتمل است که به نحو اعجاز باشه و با نفس مؤثر وجود مبارک خضر باشه، اما از اینکه وجود مبارک موسی کریم گفت اگر میخواستی یه اجلی میگرفتی، این دو تا پیام رو به همراه داره. یکی اینکه خب با اراده و با کار معجزه که نمیشه اجل گرفت، که یه کاری باید باشه که بالاخره یبذل به ازاحه المال، یک. دوم اینکه باید در حضور یه عده‌ای باشه. خب اگه مردم بی خبر باشن، در اونجا حضور نداشته باشن، وجود مبارک موسی کریم میفرماد ای کار خوب شدی از اینا یه اجرت میگرفتی، ها کسی نبود از اینا اجرت بگیرن. که این دو تا پیام را داره که عده‌ای حضور داشتن، یک، و کارم به نحو عادی بود، یعنی کارگری بود، معماری بود، مهندسی بود، بالاخره بازسازی بود، نوسازی بود، بالاخره دیوار رو درست کردن بود. درست است میتوانست از راه معجزه و کرامت الهی این کار رو بکنه، اما رو اون که اجرت نمیدن. از این گولو شهد لتخست علیه اجرا، این نکات برمیاد. در باره تخزه و اخزه که تخزه هم به معنی اخزه هست، بحثی در دیروز گذشت. مثل طبعه که تخزه بر وزن طبعه به معنی اخزه است، اونگاه دیگه تشدید ندارد، لتخزته مثل لأخزته، لکه اینجا که قرائتش مشدد است گفته شد که این اخزه رفته باب افتعله و اون تبدیل به تا شده، شده اتخزه. خب لتخزت علیه اجرا، اونگاه وجود مبارک خضر سلام الله علیه فرمود به اینکه این دیگه آخرین مر نوبت بود، برای اینکه شما قبلا دو بار مهلت خواستی، در بار سوم گفتی از این بعد دیگه من مهلت نده، برای اینکه عذر را به پایان رسوندی، قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه من عذری ندارم. دیگه عذرخواهی نمیتونی بکنی چون به پایان رسوندی. خودت هم گفتی که ان سألت که ان شیء بعدها و لا تصاحبنی، برای اینکه من دو بار عذر داشتم عذرخواهی کردم، الان دیگه عذری ندارم بیارم که. قد بلغت من لدنی عذرا. لذا وجود مبارک خی سلام الله علیه به موسی سلام الله علیه هما فرمود به اینکه حاضا فراغ و بینی و بینه، که برای اینکه کاملا مسئله تصفیه بشه و جدایی حاصل بشه نفرمود حاضا فراغ و بینه، نا فرمود حاضا فراغ و بینی و بینه. که اما اینکه من گفتم کار من با حکمت است و به شما اطلاع میدهم، حالا دارم اطلاع میدم، من باید به وعدم وفا کنم. سأنبئ که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. تفسیر نیست، علم به باطن نیست، چون باطن یک نحوه تفسیر است، با ظواهر و با مفاهیم کار دارد، در برابر ظاهر باطن است، در برابر این اصل این تفسیر تأویل است. شی یا تفسیر است یا تأویل، تفسیر یا ظاهر است یا باطن. باطن با مفاهیم کار دارد که مفهومش این است، دقیق ترش این است، بالاترش این است، اما تأویل با خارج کار دارد، از اول است، از رجوع است، یعنی بازگشت این صحنه اون حادثه واقعی است. مثل اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بعد از اینکه پدر و مادر و برادرانش خضوع کردن، گفت هازا یا عبت هازا تأویل رؤیای. تأویل رؤیا غیر از تعبیر رؤیاست. یه رؤیا آدم میبینه، یه معبر عبور میکنه به اون واقع میرسه، میگه بله یه عده مثلا تو مقام میرسی، یه عده در برابرت خضوع میکنن، این میشه تعبیر. که اون صحنه را که این شخص در عالم رؤیا دید، این رو گزارش میده پیش معبر. معبر اگر روانشناس باشه، روانکاو باشه، باخبر باشه، از قداستی برخوردار باشه، اون چرا که این شخص دیده است از این روی تناسباتی که خودش بلده است عبور میکنه، عبور میکنه، عبور میکنه تا به اون اصل برسه، بعد میگه این حادثه واقع میشود، این میشه تعبیر. اگر کسی درهم زندگی میکنه، آشفته زندگی میکنه، اینم آشفته خواب میبینه، خوابهای آشفته کلاف تردرگم، این از غاص احلام است، این تعبیر ندارد، اون معبر رو خسته میکنه، از کجا بخواد عبور بکنه. شما میبینید در یک جلسه شرکت کنید که چند نفر غیر اهل علم حضور دارن، حرف نزنید، ببینید اینا در این یک ساعتی که اینجا نشستن اول وارد چه مطلبی شدن، آخر وارد چه مطلبی وقتی ما رو خداحافظی کنن. یه جلسه یک کلاف سردرگمیه، از هر دری سخن به میان آمده، به اندک مناسبت یا بی مناسبت. اما وقتی وارد جلسه علما میشی، میبینی اول یک کسی مسئله طرح میکنه، بعد به مناسبت او یه مسئله عمیق‌تری و آخر با اول کاملا منسجم است. اینا که منسجم زندگی میکنن، خوابم که میبینن منسجم است و تعبیر دارد. اونا که از غاص و احلامی زندگی میکنن، خوابی هم که میبینن از غاص و احلامی دارد و تعبیر ندارد. یعنی کسی نمیتونه عبور بکنه بود الحمدلله عبور بکنه به اون مطلب اصلی برسه، ولی تعبیر با مفاهیم کار دارد. یعنی این معنا را که این شخص در عالم رؤیا دید به معبر میگوید، معبر از اون صحنه عبور میکند به مناسب به مناسب به مناسب، به اون مرحله قایی میرسد، میگوید یه همچه حادثه اتفاق افتاده است یا اتفاق میافتد و بعدا میبینی، این میشه تعبیر. اما وقتی واقعیت عینی محقق شد، این میشه تعویل، یعنی رجوع و بازگشت اونی که دیدی، این وجود واقعی است. که وجود مبارک یوسف گفت هازا تعویل و رؤیا. اما اون دوتا خوابی که همبندها و زندانیهای در مصر دیدن، وجود مبارک یوسف برای تعبیر کرد، که فرمود سأنبه کن به تعبیرش، و بعد واقعیت البته گفت از یک نظری که چه میشه اون حوادث واقعی را خبر داد. اینجا وجود مبارک خز گفت تعویل این قصه آن است، نه که من دارم یه لفظی معنا میکنم، من یه کاری کردم، این کار یه بازدهی داره، اون بازدهش اینه سأنبه که به تعویل ما لم تستطع علیه صبرا، اما سفینه که من او را آسیب رسوندم. این یه وسیله نقلیه بود که از این راه ارتزاق میکردن، نسیرم اتومبیل کرایه‌ای، حالا یا باربری هست یا مسافربری، وسیله نقلیه اونها بود. یه عده هم مساکین، این عده مساکین وسیله نقلیه شون که یا باربری بود یا مسافربری یا مخلوط، از این راه ارتزاق میکردن. کانت لمساکین که یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. این سه تا قصه یا سه تا جریان یک قصه با سه تعبیر همراه شده. یک جا فعل عیب و نقص است که وجود مبارک خضر به خود اسناد میده، یک جا مشترک از نقص و کمال است در دالان ورودی این کار، این رو به خودش به خدا اسناد میده. وقتی این میخواد منشعب بشه به اون بخش خیر، فقط به خدا اسناد میده. این دو. سومی که فقط خیر است، ضمیر رو مفرد میاره، به خدای سبحان اسناد میده. این سه تعبیر از ادب توحیدی وجود مبارک خیز حکایت میکند. فأردت ان اعیبها، نه فأراد الله ان یعیبها، خدا خواست که ایرو عیب نکند، من خواستم ایرو معیبش کنم. فأردت ان اعیبها، چرا؟ برای اینکه وکان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا. این ورا گرچه معنی پشت سر هست، خلف در برابر امام، لکن اطلاقات او و اصطلاح جامع او آن است که جهتی که انسان غفلت دارد، گاهی این ورا در جلو، گاهی در پشت سر، گاهی در یمین، گاهی در یسار. ورا یعنی ماسوا. اگر چنونچه گفته شد والله من ورائهم محیط، تنها پشت سر نیست، چون خدا در همه جهات حضور دارد. اگر در سوره مبارکه مؤمنون آیه 7 دارد که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك، یعنی ما سوای این، اختصاصی به امام خرف یا احد الجانبین ندارد. چون که در سوره مبارک شورا که سخن از توزیع اقسام کلام خداست، در آیه 51 اونجا می فهمد و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. حالا حجاب جلو باشه این ورای او، حجاب پشت سر باشه این ورای او، حجاب در یمین یا شمال باشه و این وراء حجاب یمینی یا شمالی باشه، در همه موارد صادق است. بالاخره یا از جلو این کار رو میکردن یا پشت سر. ما وقتی رفتیم به این بندر، سلطان این منطقه، حالا در اثر اینکه جنگ دارد یا کارگری زائد میطلبد، کشتی های سالم را به بیگاری میبرد. این که دارد یأخذ کل سفینه غصبا، یعنی کل سفینه سلیمه غصبا. این کل سلیمه محذوف است به قرینه مقام، برای اینکه اگر هر کشتی را او به بیگاری میبره، خب چه سالم چه معیب، چرا شما این کشتی رو معیب کردید؟ معلوم میشه کشتی عیبناک رو نمیبره، کشتی سالم را برای باربری یا مسافر برای دریا میبره. خب فرمود به این که این کشتی رو از این جهت من سراغ کردم، که این محفوظ بمونه. میبینید هیچ جوابی به اون سوال اصیل و اصلی از موسی داده نشده. خب موسی کریم میگه بالاخره کشتی رو سوراخ کردی، سقف کشتی رو که نگرفتی، این بدنه کشتی رو گرفتی. این بدنه کشتی هم که نظیر شیشه ماشین نیست که اگه پایین بیاری خطر نداشته باشه. این بدنه کشتی وقتی این چوباش گرفته شد، خب آب با اون طوفانی که داره، با اون موجی که داره میاد تو دیگه. لتغرق اهلها، در معرض غرق است. شما گفتی به این که من برای اینکه وسیله ارتزاق این خانواده و این چند مسکی محفوظ باشه، من این کشتی رو بردم. خب بس با سوال ما جواب ندی. اگر آب رو اون موجش وارد این سفینه میشد، خود اینها رو از بین میبرد، سفینه و اهلش غرق میشدن. شما این رو جواب بدید. این رو گفت احدث لک من هو ذکرا. او رو دیگه وجود مبارک موسی کریم دیگه سوال نکرد، چون خودش سهم داشت. وقتی او ولی خداست، بعدم گفته من این کار رو به دستور خدا کردم، دیگه تموم شد. این که در پایان گفت ما فعلت و امری، یعنی خدای من به من فرمود به این که من این چوبا رو بردارم. منم چشم دیگه موسی کریم آرام شد، برای اینکه اون خدایی که به دریا میگه فلیلقه الیم و به ساحل، خب این سفینه هم حفظ میکنه دیگه. ببینید اون عنصر محوری اینجا مسکوت میمونه، وگرنه موسی کریم میتونه بگه خب بالاخره شما برای اینکه این وسیله رزق این چهار تا کارگر محفوظ ببونه، همه را به خطر انداختی. اون سوال من را چرا جواب ندادی؟ گفت ما فعلت عن امری. صدر قصه هم این است که این شخص رحمت عنداللهی داره، علم لداللهی داره. کسی که آتیناه رحمتا من عندناس و علمناه من لدنا علماست، از طرف خدا مأمور شده که این کشتی رو سو آسیب برسونه. خب یقینا این کشتی محفوظ میمونه دیگه، خود کشتی سالم میمونه به دلیل اینکه هم اون صندوقچه محفوظ بود، اهلش سالم میمونه به دلیل اینکه اونی که تو صندوقچه بود محفوظ بود. خب بسیار خوب، این که مشکل او رو حل میکنه. اون آب قهار دریا که جلوی پارچه احتجاب نمیکنه. و اگر معجزه آسا باشه، خود اونها حل کردن قضیه رو، یعنی احتیاجی به این کار نداره. اگر امر خداست، خب امر خدا به دریا میگه نه آب بگه نه دیگه. اونجا به صورت امر غایب فرمود دریا این کار رو بکنه. دریا گفت چشم. فلیلقه الیم، این امر غایبه دیگه. فلیلقه الیم به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له. همه این کار کردن. مدیر این جهان و مدبر این جهان دارد امر میکند و امر تکوینی است دیگر، اینکه امر تشریعی نیست. خب اگر چون چه وجود مبارک خز گفت من اینو که به امر خودم نکردم به امر خدا کردم، دیگه موسی کریم سلام الله علیه در زمین هیچ حرفی نزد. بعد در باره غلام، و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادر اینها مؤمن بود. فخشینا، اینجا دو تا کار است. یک کار به حسب ظاهر سوال برانگیز است به اون قتل نفس، یک کار کمال است و احسان است و اون است که دادن یه فرزند صالح رؤوف مهربان که حقوق نداشته باشه، طغیان و کفر نداشته باشه، پدر و مادرم به طغیان و کفر نکشانه. این بخش را فقط به خدا اسناد میده. اما در تلیعه امر که مشترک است بین خود و خدا، ضمیر متکلم معنی غیر میاره. اما وقتی میخواد به دالان ورودی کمال برسه، خودش کنار بکشه، مستقیما به خدا اسناد میده. فخشینا ان، اول خشیناست دیگر، چون مشترک است بین خدای سبحان و بین یوسف و موسی سلام الله علیهما. بعد اون نظیر فعل چیز نیست که تأثیر قلبی که نیست، اما عمل کاری که خدای سبحان انجام بده کاری است که در زمینه خشیت محقق میشه. همه کارهایی را که به خدای سبحان اسناد میدن در باره همین است که کار در این زمینه انجام میده. مثل اسد لا یرجل لا، خدا امیدوار است این کار. خب فخشینا ان یرهق این غلام اون پدر و مادر مؤمن را طغیانن و کفرن، آیا اونها را در اثر تبلیغ سو و گرایش های باطل به طغیان و کفر بکشونه یا نه خودش در اثر طغیان و کفری که داره حقوق داشته باشه، اسیان داشته باشه، به اونا آسیب برسونه یا هر دو؟ اونگاه هنوز ضمیر متکلم الغیر محفوظ است. فأردنا، اینجا هم ضمیر متکلم محفوظ است، ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. این بخش که فقط کمال است و لطف است و احسان است مستقیما به خدای سبحان منفردا اسناد داده شد که خدا تبدیل کند به جای این کسی که گرفتار طغیان و کفر می شود و ارهاق کفر و طغیان را هم در بار او می توان حد زد، خداوند به جای او یه فرزند بده که زکی طاهر است، یک از نظر صله رحم از او اقرب است، دو از نظر رعایت کردن حقوق پدر و مادر که اونها را به طغیان و کفر نکشاند، سه نه نسبت به اونها طاغی و کافر باشد نه اونها را به طغیان و کفر بکشاند. و اما الجدار فکان لغلا، خب خود موسی کریم در اون صحنه چیکار کرده بود؟ اون چی که در سوره مبارک قصص آمده این است که وجود مبارک موسی کریم اون جوان را کشت، ظاهرش قتل بود ولی باطلن و واقعا این شخص محدور الدم بود، برای اینکه جزء ظالمان به طبقه محروم بود. و خیر وجود بارک موسی هم گفت رب نجنی من القوم الظالمین. اما در اینجا فرمود و اول جدار، مثل اینکه از آن دارم میگم، بس والحمدلله رب العالمین.